نکته دیگری هم هست، همزه در صورت‌های زبانی یا واژه‌های عربی یه نکته هست، همزه در واژه‌های غیر عربی نکته دیگری است. خب کار می‌بینید که مشکل به این سادگی نیست.
اصلا تکلیف همزه هم مشخص نشده.
خب همین الان عرض می‌کنم خدمت شما. شما الان با مثالی که خواهم زد می‌بینید که ما مشکل داریم. ببینید واژه پاییز واژه است فارسی، در این هیچ تردیدی نیست، هیچ فرهنگ لغتی هم به شما نمیگه که فارسی مثلا عربیه یا مثلا ترکیه یا غیره یا پایین مثلا. خب در سنت در واقع ادبیات ما، حالا درست یا غلط که نظر من غلط هست، این سنت شد که چی؟ ما واژه های فارسی رو باید با همزه ننویسیم. خب این از کجا آمده؟ میگه من میگم. خب شما میگه از کجا میگی؟ با چه معیاری میگی؟ با چه پشتوانه علمی میگی؟ میگه چی؟ شما پاییز رو الا باید با دوتا یه بنویسی. میگم آقا شما با دوتا یه بنویسی باید بخونی پاییز. اصلا با همایی یه و ای با هم ممکن نیست، برای اینکه هر دو از یه واژگاه دارن، نزدیک به هم هم مشکله و کسی اصلا اینگونه تلفظش نمی کنه همونجور که آقای ایزدی دارن میگن. یعنی ما پاییز همزه میشنویم، یه ما نمیشنویم مثلا. یا واژه پایین، خب پایین فارسیه یا نه؟ بله. خب چرا من با دوتا یه بنویسم؟ گمانش این است که چون کلمه فارسی هست، در وسط کلمات فارسی همزه ظاهر نمیشه. این حرف درسته، اما نصفش درسته. یعنی چی نصفش درسته؟ یعنی همزه در وسط کلمات فارسی ظاهر نمیشه، اما یه شرط داره، اونو دیگه نمیدونه. شرطش اینه که اون کلمه بسیط باشه. بنابراین تعریف رو عوض میکنیم، همزه در وسط هیچ کلمه بسیط فارسی ظاهر نمیشه. این حرف درسته، اما اگر کلمه فارسی شما بسیط نباشد، مشتق باشد، اون وقت ظاهر میشه.
بله.
یعنی در واقع مثال بزنم برای اینکه روشن بشه.
بله مستاق بیشتر مفهوم کرد. بله
اینا در مقام نظری مقدار دشواره. بله. مخصوصا برای کسانی که خب تخصصی با این دیدگاه ها آشنا نیست. شما واژه پا رو با یونون منصوب دارید در واقع، پایین یعنی منصوب به پا و این تاریخی است، ولی امروز پایین رو شما یه تکواژ میبینید.
امروز واژه بسیط فکر میکنیم.
بله بله. برای همینم او فکر میکنه نباید با همزه بنویسه، چون اون قاعده رو وضع کرده دیگه. گفته کلمات فارسی در وسط همزه ندارن. اما غافل از این که هیچ کسی در زبان فارسی، یا اگه حالا هیچ رو برداریم، اکثر کسان در فارسی پایین رو با همزه ادا میکنن. خب با همزه هم بنویس دیگه. خب
اگر این قاعده باشه که صورت ملفوظ و مکتوب با یگانه باشه، دیگه شاید نیازی به اون قواعد نیست که بگیم بسیط و یا بسیط نیست، مرکب هست، وسط کلمه همزه میاد. صورت ملفوظ این گونه است دیگه.
کسانی شما میگی که آقای دکتر ایزدی هم نظرشون اینه، میگه فرهنگستان کارهای زیادی کرده و همین کاری که داده. من میخوام بگم این همش نیست،
یعنی مشکلات باقی است.
هنوز باقی خیلی چیزا. درسته، ما باید خلاصه تکلیف آموز پرورش رو روشن بکنیم. خلاصه باید تکلیف این همه کتاب، یعنی تیراژ 2-3 میلیونی شاید بیشتره، من آماری ندارم،
در روز کتاب های درس
بله
درسات بالاست.
چقدره؟ بله. و تیراژ کتاب های دانشگاهی چقدره؟ تکلیف اینا شما باید یه سره بکنی. خلاصه باید به یه قاعده تن بدی. من مخالفی نیستم که بنگاه مؤسسه به عنوان مثال میگم صورت نوشتاری دیگری هم بنویس. خب بنویس، مشکلی نیست. ما یه جای باید خودمون رو جدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما این همه تیراژ و این همه کتاب رو به صورت سیستمیک داریم چاپ میکنیم، مطالب هم علمی داره درش درج میشه. یعنی در میان چی؟ در میان صورت‌های زبانی شما داری مفهوم درج میکنی. خب اینا باید به سادگی منتقل بشه. بنابراین باید یه صورت یک دستی باشه. من کار ندارم کی درست میگه کی غلط، بس فعلا این رو ندارم. اون وقتی هستش که همون فرهنگستان وقتی این جزوه رو نوشت، مثال دارم میگم،
بله،
به تمام بنگاه ها و مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه، از جمله گروه خود من به عنوان مثال دارم عرض
بله.
میکنم این رو بفرسته، بگه آقا ظرف یک ماه شما این رو بخون و نظرت رو بده. متوجه چی میخوام بگم؟ شاید در پاره از موارد این کاری کرده باشه، شاید. همین الان هم فرنگستان بگه آقا ما برای بسیار جواب فرسته، ولی بنده که ندیدم. باید در تیراژ وسیع این رو در اختیار لااقل مراکز دانشگاهی قرار
بده. چقدر وسیع آقای دکتر؟ مرکز دانشگاهی باشن مخاطبان این؟
باید باشه به گروه های زیر ربط، باید بفرسته و نظرخواهی بکنه ببینه مردم چی میگه. همون نظری که آقای دکتر ایزدی داره میگه، و این نظرخواهی باید چی با پشتوانه علمی داشته باشه، نه اینکه بگه آقا من میگم اینجوری باشه. چه پشتوانه ای داره؟
بله.
چه مسائل فنی داره؟ به چه دلیل؟ چرا؟ اینا مسائلی است که باقی مونده. من میخوام بگم همه حرفا زده نشد، همه دیدگاه ها دیده نشد، هنوز مشکلات باقی است.
اگر همه حرفا زده میشد دیگه ما این برنامه شد موضوعی هم برای صحبت نداشتیم. خوشبختانه یا بدبختانه همه حرفا زدن شد. آقای دکتر ایزدی، خب فرهنگستان پس یک نظر میده، مرکز نشر دانشگاهی شیوه دیگر، انتشارات امیرکبیر، مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی،
اینا همه سمت
و سمت بله سمت هم مشخص و به صورت مجزا. و چه باید کرد در این مورد؟ آیا این تنوع رو شما زیاد هم مشکل ندارید انگار آقای دکتر ایزدی؟
ببینین من یه خود میخوام بیام قضیه رو از عقب تر ببینیم.
بله.
ببینین کل فرهنگستان زیر نظر ریاست جمهوری هستش و انقدر میتونه نافذ باشه که به اصطلاح قوه مجریه رو در بر بگیره. ما سه قوه دیگه هم داریم، قوه مقننه داریم، بخش دو قوه دیگه. یکی قوه مقننه هستش و یکی دیگه هم
قوه
قضایی هستش. در قوه قضایی لزومی نداره که مردم شیوه فرهنگستان رو رعایت بکنن، به خاطر اینکه اصلا از بیخوبون متفاوت هستش. یعنی ابلاغ فرهنگستان برای قوه قضایی نافذ نیست. دقت میکنین؟
حضرت قانونی دارید
میفرمایید؟
چون مگر این نیست که فرهنگستان مسئول زبان و خط فارسی سر سراسر کشور؟ من
اینقدر که دولت نافذ هستش. بله، دولت در قوه قضاییه نافذ هست حکمش. من
از جهت حقوقی خیر، ولی نمیدونم از جهت زبان و خط چه باید
کرد. شما دادخواستی که میخواین بنویسین در قوه قضاییه،
بله،
لزومی نداره که شیوه نامه مثلا فرهنگستان رو رعایت کرده باشه. این حرف من منطقی هست یا نه؟
نمیدونم از جهت حقوقی چه تبعاتی خواهد داشت. اون وقت تشتت بیشتر میشه. ما هی تلاش میکنیم که این تعدد رو کمتر بکنیم.
ببینید شما،
و البته شما آقای دکتر، این فرهنگستان، مرکز نشر دانشگاهی، انتشارات سمت و امثالم، همه اینا باز قوه مجریه زیر نظر وزارت آموزش عالی و اینا وزارت ارشاد حساب میشن.
اونجا دیگه همینه. پس همه چیز فرهنگستان همه چیز ما نیست. دقت میفرمایید؟ یه روش اصلاحی داره برای قوه مجریه. خب چون زیر نظر ریاست جمهوری هستش و از این جهت هم که من عرض میکنم که تنوع رو باید ارج گذاشت. وقتی دیگران جور دیگه مینویسن اشکالی نداره، بذاریم بنویسن. فرهنگستان ما از این استفاده خواهد کرد. اگر اشتباهی باشه اون اشتباه رو جبران خواهد کرد، شیوه بهتری که اعمال میشه رو اعمال خواهد کرد. این فرصت خوبی در اختیار فرهنگستان. و حمزه رو هر جور که مردم دو جور اگر تلفظ میکنن دو جور هم بنویسن.
اگر این همه مراکز مجاز هستن و همه شکلای تلفظ و شکلای نگارش، اون وقت با یک آنارشی یا هرج و مرج رو نخواهیم بود؟
چرا شما میگین آنارشی؟
این تعبیر آنارشی رو هرج و مرج رو آقای دکتر خانلری به کار بود؟
نه، اینطور نیستش. خط فارسی یه نظامی داره و این نظام برای خودش تا به حالا خودش رو نگه داشته. خیلی یعنی قشنگ تکامل رو تو خودش داره. خیلی ارزشمنده این خط. و چیزایی هم که ما امروز مثلا میگیم آقا این دوچار مشکل میکنه ما رو، یه جهتی هم شما باید نگاه بکنیم که این خیلی چیزا رو راحت هم میکنه.
توضیح میفرمایید منظور؟
مثلا اینکه ما مثبت‌های کوتاه رو در خط فارسی نمی نویسیم، از یه جهت ایراد هستش، از یه جهت هم حسن هستش.
حسنش یه وجه امتیاز شما تا نده،
یعنی شما کاراکترهایی که می نویسین کوتاه تر میکنه کلمه رو.
خود امر خواندن که خیلی دشواره.
نه ببینید شما شکل کلمه رو اگه بخواید روانشناختی به خط نگاه بکنیم، شما وقتی می نویسین بانک شکل کلمه بانک رو در خاطر دارین؟ یعنی اولا موقع خوندن شما مثل یک چینی که هیروگلیف میخونه، خط بل. چینی هم یه گونه از هیروگلیف هستش
بل.
شما بانک رو بانک اینجور نمیخونین، شما شکل بانک رو میبینین و این دوستتون که چهرش رو میشناسین کلمه بانک رو هم همونطور که نوشته میشه میشناسینش. به این چیزا من میگم باید فکر بکنیم دست کم. اینکه بخوایم از همه چی ایراد بگیریم و اونطور که دلمون میخواد رفتار بکنیم خیلی چیزها رو از دست خواهیم داد. خیلی محسناتی خط فارسی داره که باید بهش فکر
کنیم. حتما محسناتی داره، ولی در مورد این که مصوبه‌هایی که نوشته نمیشن اینا، خودش هم حسین هم نگاه متفاوتی است. آقای دکتر زدی شما داشتین.
بله، ظرفیته.
یه نوع ظرفیته. بله. آقای دکتر منشی زاده در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، استفاده کردیم از نظر شما و دوست عزیزم آقای دکتر ایزدی، ولی بحث من جای دیگری بود.
ببینید
ما الان فرض بکنید که حالا ایشون غذا رو مثال زدن، ما در رشته حقوق مثلا میخوام کتاب تعریف بکنیم، خب پس مثلا در رشته حقوق کتاب شما میخواین تعریف بکنید، فرد آزادی که هر جور دلش میخواد بنویسه، خب فرض کنیم آزادم باشه، چیز خوبی هم هست، این دانشجویی که آموزش دیده کجا آموزش دیده؟ و همه آموزش پرورش شما آموزش دیده، دیپلم گرفته، اومده سال اول رشته حقوق هم نشسته، این اصلا با این چیزا آشنا نیست که. پس اون دادایی که قبلا بهش دادی چه به دردش میخور؟ بحث من اینجاست که شما کتاب اگر داری تعلیف میکنی فرق نمیکنه این کی میخونه، قوه قضاییه میخواد بخونه بخونه، ارتش میخواد بخونه، هر کی میخواد بخونه، خلاصه باید یه سنت استانداردی باشه یا نه، باز بحث همون سنجه است.
بله،
یه چیزی باید باشه، باید توافق وثوق همه باشه.
ببین این که من
نمیشه اصلا
عرض کردم
آقای دکتر زدی ببخشید یه لحظه من معذرت میخوام. آقای دکتر شما جملتون تموم شد؟
نه من یه نکته
یه جمله رو بگم بعد پایان
خدمتتون. آقای دکتر این که دادخواست شما میدی هیچی ازش متوجه نمیشی یا کسی دیگه باید واسط بنویسه، بحث دیگری است که جوش اینجا نیست.
بله مشکل
خلاص میخوام این سند خونه ایم که واسه من مینویسم، من همین الان با درجه دکتری با 33 سال سابقه تدریس هنوز از رو میخونم نمیفهمم این چی نوشته.
مخاطبان ما نومید نشن اگر نمیتونن این اصطلاحات رو
عرض میکنن. یا شما میخواین ماشین تو بفروشی، شما تشریف ببرید به یکی از این محاضر ببین چی نوشته، صد بارم بخونی چی نوشته. بله، آقا اینجا رو امضا کن، تموم شد رفت. بله، این یه بحث دیگری که من نمیخوام واردش بشم.
اون اصطلاحات مجاز
ما که همه چیز رو نمیتونیم درست بکنیم. عرض کردم
فهمونم.
ما یه وجه غالب میخوایم در نظر بگیریم که کار آموزش پرورش رو، کار تیراژ کتاب رو، چاپ کتاب‌های دانشگاهی رو، آنچه که در روزنامه‌ها مرسومه، آنچه که در مجلات مرسومه، در سایر نهادها و سازمان‌ها میخواد اجرا بشه، این رو لااقل استانداردش بکنیم.
این
حداقل نیست که ما میتونیم انجام بدیم. من میخوام بگم این حداقل هم نشده. حرف من همینقدر.
بسیار سپاسگزار جناب دکتر منشی زاده. آقای دکتر ایزدی خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من عرضم اینه که این استاندارد کردن خیلی وقت فرنگستان داره این کارو میکنه، منتها این کار زمانبریه، باید خط کامل بشه، یعنی باید روند تکامل رو انجام بده. این که ما یک چیزی رو تصمیم بگیریم و همه همون رو رعایت بکنن، همه چیز رو همگان دانند و همگان از مادر نزادند. چقدر میفهم این نکته‌ایه که باید در خطم لحاظ بشه. ما نباید دیکتاتور معابانه بگیم آقا اینطور بنویسین و لاغیر. این به نظر من درست نیست. اجازه بدیم که مردم، نهادها، قوای مختلف اونطور که مینویسن. ببینید یه متن حقوقی کاملا چفت و بست محکم و بسته‌ای داره. اینکه یه ویراستار بخواد مثلا یک متن حقوقی رو توش دست ببره، حقوق رو این ور اون ور میکنه. این مسئله خیلی مهمیه. اجازه بدیم که یک حقوقدان اونطور که دلش میخواد بنویسه و فرهنگستان و نهادهای دیگه، حالا خیلی مهم میگیم فرهنگستان، نهادهای دیگه، این سازمانهای دیگه هم استفاده بکنن از این تنوع و به یک اتفاق نظری برسن. این تکامل زمان بره از نظر من.
مخاطبان محترم، برنامه زبان ناب رو میشنوید. دعوت میکنم که به بند آخر هم توجه بفرمایید. Thank you. جناب دکتر منشی‌زاده، جنبندی بحث شما در خدمتتونیم.
می‌کنم به طور مختصر، نظر من مختصره. بله. درباره امکانات خط فارسی و شیوه نگارشش با هم صحبت کردیم. پاره نکات هست که متذکر شدیم و تا به اینجای قضیه گفتیم که به هر حال حرف آخر خوب زده نشده، حرف ماقبل آخرش هم زده نشده و این زمانبر هست و طولانی. ولی باز هم من تأکید می‌کنم در یه جایی باید به هر حال ایستاد و بگیم که تا به اینجای قضیه این متر، این سنجه و این در واقع استاندارد در اختیار ما هست، تا همه کتاب‌های ما، نشریات ما، اسناد مملکتی ما مکتوب بشه به همون شیوه استانداردی که پذیرفتیم و پذیرا شدیم. بحث من اینجاست. این مانع از این نیست که بنگاهی، مؤسسه‌ای، جایی، رشته ای در واقع بخواد شیوه دیگری رو به کار ببنده. نکته دیگریم که از اینجا حتما باید متذکر بشم اینه، بحث ما درباره خط و شیوه نوشتنه، نه انتخاب واژگان و نه
بله معادل.
این دو تاست قضیه. بله. یعنی اون مسئله که آقای دکتر ایزدی به درستی هم اشاره کردن در حقوق که ممکنه مزایا یا مسائل حقوقی قابل تفسیر باشه، اون ربطی به شیوه خط چندان نداره. اون بحث به انتخاب واژگان و نحویست که در اون جمله به کار میره. اون یه مسئله تخصصی دیگریست که در جای دیگری باید صحبت کرد. این نظر بنده است.
بسیار استفاده کردیم آقای دکتر منشی‌زاده، بهره بودیم. آقای دکتر ایزدی در خدمتتونیم. جنبندی بحث شما.
من تأکید میکنم ما برای اینکه خط رو اصلاح بکنیم باید چیزهایی ازش کم بکنیم و چیزهایی بهش اضافه بکنیم. حالا شاید از دید مدیریتی باید یه چیزهایی رو ما اضافه بکنیم تا مجوز کم کردنش رو بتونیم از مردم بگیریم اگر رضا بدن. یعنی این بحث سین و صاد و تنوع همزه و اینا رو به نظر من ما باید در مقام دوم قرار بدیم. ما باید چیزهایی رو اضافه بکنیم. مهمترین چیزش کسر اضافه است، این نظر من هستش، برای اینکه یک متن بتونه راحت خونده بشه، حتی بدون اینکه فهمیده بشه بشه خونده بشه. ما الان مشکلمون اینه که متنی که میخونیم رو باید حتما بفهمیم تا
بتونیم بخونیم.
یه بچه کوچولو
تمام کسر اضافه البته
بله و مواردی از این دست. یه بچه کوچولو هم باید یه متن رو بتونه درست بخونه اونطور که نوشته میشه. پس خط ما نقایصی داره، این نقایص بله. باید برطرف بشه. این دو مورد رو من اشاره کردم، کسر اضافه و یا نکره.
در چند ثانیه آقای دکتر، کسر اضافه باید همیشه نوشته بشه یا نه؟
به نظر من باید نوشته بشه، چون یک واژه است، مثل حذف کردن آف انگلیسی میمونه. شما آف یا دو رو از فرانسه کم بکنید ببینید این زبان دو چه این خط
کسر اضافه رو شما یه واحد مستقل زبانی پس میدید.
یک کلمه مستقل هستش. بله. نه واحد زبانی.
واحد زبانی هم نیست، کلمه است. بله. بله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی، استفاده کردیم، بهره بردیم. مخاطبان محترم، تا برنامه بعد وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
حکایت این روزهای بازار پوشاک کشور مصداق ضرب المثل معروفیه که از قدیم میگفتن مرغ همسایه قازه.
سلام دوستای تنسل که دارید ایرانی یا خارجی؟
همه شو تولیدی داخل.
پس چرا مارکر که روش خورده خارجی؟
چون تمایل مردم به تولید مارک خارجی میتون دشت برند دارم میتونم برند دارم تولید ایرانه پارچش یه پارچه مقنه هست به روز سواده تولید هم داریم مارک تومید مثلا تامید حالا این مارک شما نگاه کنید مثلا که اولو یه چیز خاصه مثل یه مارکه عشقش به اینه که مثلا سیر لباسش باشه که تن وقتی تو کمالش آویزون میکنه چهار نفر میبینن بگن ای برنده.
داستان لباس‌هایی با دوخت و دوز ایرانی اما نشان‌های خارجی که در ویترین مغازه‌ها روبروی سلیقه مشتریان قرار می‌گیرند.
مشتری میاد خرید کنه، شب اومد جنس ایرانیه یا جنس
خارجی؟ خیلی ایرانی نمی‌خره. میشه او ایرانی ولی به مشتری میگه ایرانیه، یه جور دیگه نگاه می‌کنه. ولی وقتی میگه ترکه، میگه بده بپوشن.
تب مارک و برند تولید کنندگان رو مجبور میکنه پوشاک ایرانی با نشانهای خارجی رو وارد بازار فروش کنند. نشانهایی که بازار فروشش این روزا برای خودش بروبیایی داره. خیابان خیام، بازارچه پاچنار.
بیشتر این مارکا رو چه افرادی میان میخرن؟
بیشتر تولیدیای داخلی میبرن.
بعد رو جنس داخلی مارک خارجی میزنن.
میزنن دیگه. رسم شده دیگه. جو جامعه اینه که خارجی رو بهتر میپسنده.
میان از ما به ما میگن آقا نایک بده، ما هم نایک میدیم، آیداس بده آیداس میدیم، میدیم بعد میبرن میچسبونن رو تولید خودشون میفروشن.
بهمون میگه چی خرید کردی؟
مارک اکو.
نشون میدی؟ این الان برای استفاده کنید؟
کفش.
کفش؟ بعد کفش خارجی یا داخلی؟
نه داخلیه.
مارک خارجی
میشون. آره.
برای چی؟
راحت تر میفروشی.
الان ما اینجا داریم مدین چین. به جای اینکه بیاد مدین ایران بزنه، میاد مدین چین میبره. مثلا باز میگه تولید خودشه، ولی به اسم چین میخواد بفروشه. چون مثلا روش ایران بخوره، نمیگیرم.
من نوعی که میرم لباس بخرم میبینم روش مارک خارجی خورده، میدونم تولید ایرانه. این مد شده دیگه، اینجوری میذارن دیگه حالا.
کار قشنگی نیست دیگه. کسی بخواد برند خارجی رو بزنه رو کارش، بعد بگه که این کار مثلا فرض کن مارک معروفی. اصلا کار خوبی نیست.
متاسفانه تولید پوشاک داخلی ما که یک تولید سابقه دار و قدیمی و ریشه داری است در کشور و الحمدلله خیلی خوبه، این عیب بزرگ رو داره که روش مارک های خارجی رو میزنن به دروغ. این کارو غلط. همین کاپشنی که گفتم برای من خریده بودن، من دیدم که روش یه چیزی زدن که این تولید خارجی است که دروغ بود. خیاطشو میشناختیم، میدونستیم کی درست کرده و کی درست کرده و گفتیم کندمون.
و اما سری به تولیدی های پر رونق پوشاک در بازار تهران میزنیم. تولیدی هایی که صدای چرخ خیاطی هایشان نشان از رونق کسب و کارشان است برای تولید پوشاک ایرانی، اما دل پردردی از مارک های تقلبی دارد.
سوخت و دوز رو تو ایران انجام میدن، طراحی تو ایرانه، پارچه مال ایرانه، ولی متاسفانه وقتی میخواد به فروش بره با مارکای متفرقه و مارکای برندهای خارجی به فروش میره.
برندهای خارجی میزنن، یعنی اصلا مارکای خودشون نمیزنه.
کلی طراحی کم زیاد با این همه کار کنار میای، بعد آخر سر کار فروش میره مارک خارجی باید بزن. ما خودمون، من به شخصه خیلی دوست دارم مارک خودمون باشه.
هر یک مانتویی که تولید داخل خریده بشه، یک انسان، یک خانواده دارن از کنارمون دارن نون میخورن. و اگر برند داخلی، اگر کار داخلی رو بخرن، به مراتب فرصت شغلی خوب و درآمد و کسب و کار بالا میره.
ما درباره تولیدات داخلی تعصب نداریم. تعصب در خیلی جاها چیز بدی است، اما اینجا چیز خوبی است. ما باید برای تولید داخلی تعصب داشته باشیم. یه جنسی هست در داخل تولید شده، مشابه خارجیش هم هست. البته اون وارد کننده نباید وارد میکرد، حالا وارد کرده. این جنس داخلی گاهی کیفیتش از اون جنس خارجی کمتر نیست، گاهی هم بیشتره. ما میریم سراغ جنس خارجی. چرا؟
بدین ترتیب نقش ما برای حمایت از تولید داخلی تقاضای مارک‌های داخلیه تا هم از چرخه معیوب این فریب نشانهای تقلبی پوشاک خارج بشیم و هم با انتخاب برندهای ایرانی با افتخار به توسعه اشتغال در پوشاک کشور کمک کنیم.
امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، شام سر به سمزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا، خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهموار، نمیدونی چقدر خستم از تکرار، خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار، بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره، سرگردون موندم برگردونش، خو بذار بیام تو آغوشت، نذار دلم بمیره، دلت دریاست که قلبم زیر و روش عزیز تموم من شروع شد، تو رو جونه اینش که بینمون، بگو جای آسمونه، بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره، سرگردون موندم برگردونش، خوب بذار بیام تو آغوشت، نذار دلم بمیره.
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه